همراه باشید و برنامه بعدی رو که همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم راست ساعت 9 پایش رو تقدیمتون میکنیم و حالا دعوتتون میکنم این برنامه رو بشنوید.
شبکه رادیویی گفتگو تقدیم می‌کند. پاگش. نگاهی دوباره به سواد رسانه‌ای در عصر دیجیتال.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. هموطنان عزیزم سلام، امیدوارم هر جایی که صدای ما رو میشنوید حال دلتون خوب خوب باشه و بلا از شما و عزیزانتون به دور باشه. سید سارا میرقاسمی هستم، مجری کارشناس برنامه پایش، و صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. امروز چشمانداز انقلاب اسلامی رو از پنجره نگاه دهه 80 ها به نظاره خواهیم نشست. کسانی که چشم امید ایران و ایرانی به دستان و قدم های پرتوان و استوارشونه. اگه فرزند جوان و نوجوان توی خونه دارین و شما خود جوانا و نوجوانا و همه شمایی که سرنوشت ایران و ایرانی براتون مهمه، این برنامه رو از دست ندین و با ما همراه باشین. حتما نظرات و پیشنهادات خودتون رو از طریق سامانه 30035 با کد پایش برای ما ارسال کنین. مهمانان این برنامه سرکار خانم رجبی، دانشجوی رشته الهیات، و آقای حسینی، دانشجوی رشته حقوق هستن. و امروز قراره در برنامه پایش راجع به دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ دینی و مباحث حقوقی به صورت تخصصی بررسی بکنیم و با خود آینده سازان این مرز و بوم گفتگو بکنیم که چقدر اون چیزی که در قالب فرهنگ عمومی در حوزه ترویج فرهنگ دینی و عمل به حقوق دینی و اسلامی مطرح شده با اون چیزی که امروز زندگی میکنن فاصله داره. سرکار خانم رجبی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، انشالله حال همگی خوب باشه.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدین آقای حسینی.
با عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم سالم و تندرست باشید. امیر محمد حسینی هستم، دانشجوی کارشناسی حقوق و در خدمت شما هستم.
خیلی خوشم. شما عزیزان شنونده برنامه پایش هستین از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. امروز با دهه 80 ها گفتگو میکنیم راجع به آرمان های انقلاب اسلامی در حوزه ترویج فرهنگ اسلامی و عمل به حقوق فردی و اجتماعی احاد جامعه. انقلاب اسلامی ایران نه تنها برای بهبود وضع معاش مردم شکل گرفت، بلکه فراتر از اون یک حیثیت و ارزش دینی داره و از این رو اساسی ترین وصف انقلاب اسلامی ایران اسلامی بودن اونه. امروز در برنامه پایش برون شدیم با آینده سازان ایران عزیز دهه 80 ها راجع به وجود و یا عدم وجود زمینه های رشد و بالندگی در حوزه های دینی و حقوقی در کارنامه 40 ساله انقلاب اسلامی گفتگو کنیم. مهمان برنامه ما سرکار خانم رجبی هستند و جناب آقای حسینی. سرکار خانم رجبی دانشجوی رشته الهیات هستند و ابتدا به ساکن میخواییم بحث رو با ایشون شروع بکنیم در خصوص اینکه شما اصلا چه دریافتی از آرمانهای انقلاب اسلامی در حوزه رشد و بالندگی فرهنگ دینی کشورمون داشتی؟
من آرمان‌های انقلاب اسلامی رو توی امید و انگیزه می‌بینم. این چیزی که خودم به عنوان ایده 80 ازش دریافت کردم اینه که همیشه ما رو به جلو بودن، روی خودسازی، روی خودباوری و تکیه به خودمون ترویج داده و واقعا این امید رو می‌خواد توی دل ما روشن کنه. هرچند که حالا نیروهای اونوری و غربی یا ضد حالا دشمنا خیلی اینو نمیخوان از ما که امید داشته باشیم، یعنی میبینم که آرمان ها توی هر زمینه‌ای که باشن، یعنی بود فرهنگی داشته باشن، خانوادگی داشته باشن، اجتماعی داشته باشن، همیشه دنبال اینن که پیشرفت کنن، آرمان ها رو گسترش بدن و دنبال اینن که بهترین چیزها رو به دست بیارن با نیروی خودمون و نیروی داخلی، که انشالله اینجوری هم باشه و بتونیم حالا به دست بیاریم.
خیلی متشکرم آقای حسین، در خدمت شما هستم.
خب همونطور که مستحضر هستید، به طور غالب در سراسر جهان دو نوع سیستم حقوقی و سیاسی وجود داره که یه مدل دیکتاتوری هستش و یه مدل دموکراتیک هستش. در بحث دیکتاتوری خب بعضا ریشه های اعتقادی و دینی هم وجود داره، اما غالبا ریشه های اعتقادی و دینی هم بسته به نظر اون دیکتاتور و اون رژیمی که سرکار هستش داره. در بحث دموکراتیک و رژیم های دموکراتیکی هم که وجود دارن، معمولا دین رو به کنار میذارن، یعنی نمیشه گفت معمولا، تقریبا همشون دین رو به کنار میذارن. اولین نظام سیاسی که در جهان تشکیل شده که هم دین رو پشتیبانی میکنه و در قالب دین دموکراسی رو اجرا میکنه در کشور و تمام مسئولین کشور، چه به صورت غیر مستقیم و چه به صورت مستقیم توسط مردم انتخاب میشن، جمهوری اسلامی ایران هستش. و این نوآوری در حوزه سیاسی حقوقی جهان هستش که اتفاق افتاده و نظیر نداره. همونطور که میدونید در نظام مشروطه که در سال 1285 توسط مظفرالدین شاه امضا شد، خب قانون اساسی مشروطه بسته به نظر شاه بود تا زمانی که انقلاب اسلامی به وجود اومد و قانون اساسی تغییرات گسترده‌ای درش ایجاد شد و اولین به قول میشه گفت قانونی بود که به آراء مردم گذاشته شد و به صورت مستقیم توسط مردم تصویب شد و به اجرا گذاشته شد. همچنین در جمهوری اسلامی بعد از انقلاب اسلامی نهادهایی مثل شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری به وجود اومدن تا جلوی انحرافات قانونی رو بگیرن که هیچ قانونی برخلاف شرع نباشه. قوانین کشور ما خوشبختانه امروز بر اساس عرف و قوانین و فرهنگ ما تصویب میشن. درست نواقص بسیار زیادی وجود داره، ولی اصلاحات بسیار خوبی هم اتفاق افتاده. به نظر ما باید تاریخ حقوقی کشورمون، تاریخ سیاسی کشورمون رو مطالعه بکنیم تا متوجه بهبودها بشیم و نقاط ضعفی رو بهتر درک بکنیم که امروز وجود داره و بتونیم از کشورهایی که اصلاحات موفقی انجام دادن هم الگو برداری بکنیم تا بتونیم موفقیت بیشتری به دست بیاریم.
آقای حسینی، شما به عنوان یک کسی که قرار حقوقدان بشید و وارد عرصه حقوق در جامعه ما بشین، من میخوام بدونم که چقدر آرمانهای اولیه، اشاره کوتاهی کردین مبنی بر این که در واقع در بد و تشکیلش در واقع قوانین حقوقی جمهوری اسلامی با یک ساختار منحصر به فردی بر پایه اصول اصلی اسلامی نوشته شد و سعی شد که در واقع تبیین قوانین یک سری ساختارهای محکمی چیده بشه. اما الان میخوام بعد از 40 سال که از دهه از در واقع تشکیل انقلاب گذشته، شما به عنوان یک حقوقدان که قرار ارکان این جامعه رو در دست بگیرید و مسئول باشین و تأثیر گذار باشین، چقدر اون آرمان ها رو با واقعیتی که با گوشت و پوست خودتون احساس کردین متفاوت میبینین؟
قطعا ما راه زیادی رو نسبت به اول انقلاب طی کردیم و تغییرات گسترده‌ای اتفاق افتاده و تغییرات استراتژیک و مهمی اتفاق افتاده. یه نمونه شو اگه بخوام مثال بزنم، میتونم بحث استقلال قوه قضاییه رو مطرح بکنم که قوه قضاییه در رژیم شاهنشاهی، چه در دوران قاجار، چه در دوران پهلوی، زیر مجموعه وزارت دادگستری بوده و به نوعی میشه گفت تحت نفوذ قوه مجریه کشور قرار داشته، اما امروز به عنوان یک قوه مستقل آزادی عمل داره، استقلال عمل داره و خیلی بهتر میتونه اون چیزی که باید و شاید و پیاده بکنه. اما در مورد اینکه ما چقدر با اون آرمان ها فاصله داریم، باید بگم که فاصله زیادی داریم، اما راه زیادی رو هم طی کردیم. نسبت به قبل راه زیادی طی شده، اما فاصله هم همچنان بسیاره با اون آرمان هایی که وجود داره.
خودتون، یعنی خودتون به عنوان یک جوان، کجا بود که دیدین که این چیزی که در واقعیت داره اجرا میشه با اون قوانین حقوقی که آرمان‌های انقلاب ازش دم میزد فاصله فاحش داره. خیلی تجربی و در واقع ملموس راجبش صحبت بکنیم، بعد ادامه این رو میاریم اشاره میکنیم به اون بخشی از قوانین که حوزه تخصصی سرکار خانم رجبیه که مربوط به قوانین اسلامیه، این بحث رو با ایشون در اونجا ادامه میدیم. شما از منظر حقوقی این رو بگی، بگی که من دانشجوی ده هشتادی اینجا در متن قانون فلان موضوع رو دیدم و خوندم، ولی وقتی خواستم که اجرا بکنم، وقتی خواستم که زندگیش بکنم، دیدم که تفاوت فاحشی داره و دست و پای من به عنوان یک جوان اینجا بسته است. به اون مورد ها اشاره بکن، چون ما هدفمون این هست که تو این برنامه شما جوونا هر چه میخواهد دل تنگتون بگین و انشاءالله این برنامه یک فرصتی باشه که صدای جوونا به گوش مسئولین رسیده بشه و بشنون و انشاءالله بستری باشه برای رفع نواقص. در خدمتتون هستم.
خب همونطور که میدونید بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی باید درمان و آموزش در کشور ما رایگان باشه، اما همونطور که خب مستحضر هستید و توی جامعه با گوشت و پوستش انسان میتونه لمس بکنه و حس بکنه، آموزش با اون کیفیتی که باید با اون استانداردهایی که باشد نیست و درمان هم اونطور که باید و شاید نیست بحثش، و درمان رایگانی به اون صورت وجود نداره که بیشتر خدمات هم یا در بیمارستان خصوصی هستش یا در بیمارستان دولتی هم که هستش به شکل کامل برای اقشار محروم جامعه وجود نداره، یا بحث دسترسی اقشار محروم جامعه به خدمات عمومی هستش که اونها در مضیقه هستن و این با هم اصول اخلاقی جمهوری اسلامی ایران مغایرت داره و هم با اصول قانونی که در قانون اساسی درج شده که عدالت آموزشی هستش، بحث عدالت بهداشت و درمان هستش که مناطق محروم از این قضیه بی‌بهره ان و یا اگر در موارد دارند با کیفیت بسیار پایین و ضعیف هستش که به اونها سرویس دهی انجام میشه.
بسیار عالی. شما عزیزان شنونده برنامه پایش هستین از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. امروز راجع به آرمان‌های انقلاب اسلامی با دهه 80 ها صحبت می‌کنیم در حوزه فرهنگ دینی و حقوق و قانون اساسی و اینکه اونها چه دریافتی از آرمان‌های انقلاب اسلامی در حوزه حقوق و فرهنگ دینی داشتن و چقدر این آرمان‌ها با اون چیزی که در زندگی واقعیشون لمس می‌کنن تفاوت داشته. تا اینجای برنامه گفتیم که آرمان‌های انقلاب اسلامی در جهت رشد و بالندگی امید و خودباوری شکل گرفته و جمهوری اسلامی در بدء تشکیل بر پایه اصول منحصر به فرد حقوقی نوشته شده، اما متاسفانه در ورطه عمل تفاوت فاحشی بین قانون و زندگی واقعی مردم وجود داره. اشاره کردیم که بر اساس قانون جمهوری اسلامی باید در درمان و آموزش برای آحاد مردم جامعه رایگان باشه، اما متاسفانه اون چیزی که امروز ما در واقعیت باهاش مواجه هستیم تفاوت زیادی با آرمان‌های اولیه انقلاب اسلامی ایران داره. در ادامه بحث با ما همراه باشین. در خدمت سرکان خانم رجبی هستیم، دانشجوی رشته الهیات یک دهه 80 و آقای حسینی که در رشته حقوق تحصیل میکنن و ایشون هم یک دهه 80 هستن. خانم رجبی بحث رو با شما ادامه میدیم. از اینجای بحث ادامه میدیم که آقای حسینی اشاره کردن به این که در مباحث حقوقی در اون چیزی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داره یک سری قوانینی بدیهیاته، مثل آموزش رایگان و بهداشت رایگان و عدالت بهداشتی و عدالت آموزشی، اما متاسفانه در ورطه عمل وقتی که کار به اجرا سپرده میشه، یعنی ما قوانین خوبی داریم ولی در ورطه اجرا با مشکل مواجه هستیم. حالا میخوام شما این رو از منظر حوزه تخصصی رشته خودتون بررسی بکنید و بگین که در بحث آموزه‌های دینی و ترویج فرهنگ دینی و اسلامی ما چه قوانینی دقیقاً در قوانین جمهوری اسلامی ایران داریم، اگر مطالعه روش داشتین که قطعاً داشتین، چه قوانینی داریم که حالا اگر شما چون رشتتون حقوق نیست بهش اشاره نکردین، آقای حسینی این بحث رو به ما میگن که ما در حوزه ترویج فرهنگ دینی چه قوانینی داریم. بعد خانم رجبی بحث رو ادامه میدن مبنی بر این که در ورطه عمل چقدر ما با این قوانین فاصله داریم یا اینکه بهشون نزدیک هستیم. آقای حسینی، ما در حوزه حقوق چه قوانین برای ترویج فرهنگ اسلامی در جامعهمون داریم؟ خیلی کوتاه اشاره کنیم که بحث رو با خانم رجبی ادامه بدیم.
بر اساس قوانینی که وضع شده و آیین‌نامه‌هایی که هستش، حدود 17 دستگاه در سراسر کشور مسئول ترویج حجاب و عفاف و یه سری از شؤونات اسلامی هستن که متاسفانه این اتفاق نمیفته به اون شکل باید باشه.
می‌خوایم به ارگان‌ها اشاره بکنیم مشکلی نیست؟ یا چند تاشون که حضور ذهن داریم؟
بحث وزارت ارشاد اسلامی هستش که باید نظارت دقیقی روی محتوای تولید شده توسط بخش خصوصی در جامعه داشته باشه که این محتوا، حالا این فیلمی که توی این سینما پخش میشه یا سریالی که به شکل آزاد فروخته میشه یا توی توسط اپلیکیشن ها پخش میشه، چه پیام اجتماعی داره یا چه پیغام فرهنگی رو داره میرسونه. ولی متاسفانه این نظارت درست نیست و خب اونطور که من شنیدم یا حداقل توی یکی از مصاحبه‌ها دیدم گفته شده که خب مردم به جای که نمونه خارجی رو ببینن، نمونه ایرانی رو ببینن. خب این استدلال غلطیه. اگه قرار بود مردم به جای که نمونه خارجیشو ببینن، نمونه ایرانیشو ببینن، خب این با اصول اسلامی ما مغایرت داره، با اصول قانونی ما مغایرت داره. همچنین مطالبی که در آموزش و پرورش باید تدریس بشه، متاسفانه به اون شکل باید، شاید بحث فرهنگ و سواد رسانه مطرح نمیشه. بحث فرهنگ اسلامی، بحث حجاب و عفاف اونطور که باید و شاید تبیین نمیشه و بحث متون کتابهایی که تدریس میشه چه تو دانشگاه و چه در مدارس که اونطور که باید و شاید با آرمانهای انقلاب اسلامی شاید تغییرات خوبی داشته ولی به اون اهداف خیلی نرسیده.
خانم رجبی صحبت شما رو میشنویم.
گفتیم انقلاب اسلامی داریم، یعنی که واژه استفاده میکنیم که دنبال دگرگونیه، یک بعدش اسلامیه. اما نگاه میکنیم توی ساختار جامعه میبینیم اولا که هیچ محتوایی، هیچ تبیینی برای نوجوان از بعد اسلامی انجام نگرفته. ما هیچ محتوای قوی رو نتونستیم تولید کنیم که بگیم این آموزه ها از حالا 50 سال پیش بوده، مادر پدرت به تو انتقال دادن، آیا حالا میخوای بپذیری یا نه؟ که به نظر من چیزی که دیدم این پذیرش سخت شده به دلیل اینکه ما زبان دانش، حالا اون فرد، اون جوان، این نسل جدید رو نمیدونیم و نتونستیم باهاش صحبت کنیم. توی ابعاد مختلف مشکل خوردیم. یکیش همین آموزش و پرورشه که نه محتوایی داریم. ما داریم از یک حوزه اسلامی و دینی صحبت میکنیم که یک سری شؤونات، یک سری قوانین داره که برای ما مهمه و همیشه برای ما مهم بوده. یک سری کتابی داریم که برای ما مهم بوده. اما در حوزه عمل میبینیم نه کارکردی روش بوده، نه آموزشی بوده و الان شما در قشر جوان و نوجوان نگاه بکنیم میبینید که نه، واقعا بازدهی آنچنانی نداشتیم.
شما اگه این کتابو ببینید، میخوایم خیلی، ما که نمیخوایم اینجا تو این برنامه واقعا هدفمون این نیست که راجب کلیات صحبت درسته. کنیم. انقدر در کشور ما راجب کلیات صحبت شده که دیگه فکر میکنم گوش همه از شنیدن کلیات پر شده. ما میخواییم راجع به واقعیت صحبت بکنیم. شما خودت به عنوان یک جوان 20 چند ساله‌ای که 20 چند ساله در هوای این انقلاب متولد شدی، در فضای این انقلاب رشد کردی، در بستر این انقلاب دبستان و دبیرستان و دانشگاهت رو داری طی میکنی، در یک خانواده متولد شدی که قطعا ریشه های فرهنگ ایرانی اسلامی رو به تو انتقال دادن، فکر میکنی واقعا این خلأ و کمکاریه؟ چون ببینید ما از ابتدای برنامه به یک نقطه مشترکی رسیدیم و اونم این که بین آرمانها و اجرا، بین قوانین و اجرا یک خلأی وجود داره. به نظرتون اون خلأ از کجا منشأش هستش؟ آیا مسئولینم؟ آیا خانواده است؟ آیا خود من نوجوانم که باید مثلا اون انگیزهه که درونم داشته باشم برای تغییر رو ندارم؟ نسل من مثلا نسبت به نسل قبلم یک تغییر، در واقع دوچار یک گذار رفتاری شده، باعث شده که من اونجور که باید شاید عمل نکنم. واقعا به نظرتون این چالشی که وجود داره و این اختلافی که بین نظریه و عمل در کشور ما اتفاق افتاده، بین اون همه آرمان‌های والا و اون چیزی که ما در واقعیت داریم می‌بینیم که خوشایند هیچ کدوممون نیست، نه من والد، نه شما جوون، نه اون آدم مسئول، خوشایند هیچ کدوم از ما نیست. به نظرتون این چالش اگر ما بخوایم شناسایی بکنیم و درصد بدیم، چه کسانی مقصرن که این اتفاق افتاده؟
به نظر این بحث مسئولیت رو برای ما شکل میده که همه اعضایی که شما گفتید مسئوله، یعنی مسئولین خودشون به یه اعضایی، حالا به یه اندازه مسئولن که یه تولید محتوایی داشته باشن، یه زمینه رو بسازن. خانواده، پدر و مادر مسئولن که یک محتوایی یاد بگیرن، انتقال بدن به نسل جدید و نسل جدید خودشون دنبال کشف حقایق باشن. حالا چون حوزه اسلامیه و ما گفتیم حالا یک سری اساس داریم، ما چقدر الان تخصص داریم روی فضای کتاب اصلی حالا دینمون قرآن، چقدر روی نهج البلاغه مسلطیم، چقدر صحیفه سجادی خوندیم. الان بریم دنبال جوانان بگردیم ببینیم چقدر روی اینو مسلطن، چقدر احکام رو میدونن، و میبینیم نه واقعا اصلا نتونستیم اینو حالا انتقال بدیم. و امروز حالا جوان ما چی میشه؟ میاد سوالهای براش پیش میاد.
ببین کنجکاوی هم... که بد نیست. آره. این در دین ما بهش اشاره شده.
متاسفانه که ما باید نیست، نمیپذیرن، فقط
ما باید که ما باید دقیقاً تمام آموزه ها رو بررسی بکنیم و بعد انتخاب بکنیم.
دقیقاً
این اصلیه که، ولی من شخصا آیه حسینی، اگر هر جایی شما نظرتون با نظر من مخالف بود، چون اینجا قرار نیست من حرف بزنم، من ده شصتی اینجا قرار نیست حرف بزنم، اینجا یه تریبونیه برای اینکه در هشتادی ها حرف بزنم، اگر هر جایی نظرتون با نظر من مخالف بود، مجاز هستین که صحبت منو قطع بکنید. و شما هم همینطور. ببینید شما میگین که خب جوان ما میره به سمت غرب، میره به سمت فرهنگ غربی، براش جاذبه بیشتری داره، فرض کنید جاذبه های بصری بیشتری داره، تولید محتوای بهتری صورت گرفته، ولی آیا مگر ما در اساس دینمون اشاره به این نشده که برای داشتن یک انتخاب درست باید آگاهی کسب کرد؟ پس اگر آگاهی رو داره جوون ما کسب میکنه، من جوون دارم این آگاهی رو کسب میکنم، پس چرا جذب اون طرف میشم ولی این آگاهی رو از اون چیزی که در متن کشورم و در متن آرمان‌های انقلابم وجود داره کسب نمی‌کنم؟ اینجا یه در واقع فاصله‌ای وجود داره، یه نقطه خالی وجود داره که باید به یه شکلی پر بشه، که شمایی که قرار مسئول فردا این جامعه بشین باید پرش کنین.
به نظر من نکته‌ای که تو همین وجود داره این که ما دنبال روی داریم میکنیم بیشتر تا اینکه حالا شما میگید پرسشگری. پرسشگری خیلی خوبه، ما الان بخوایم یه چیزو انتخاب کنیم، پرسشگری میکنیم، راجبش تحقیق میکنیم و به دستش میاریم. چیزی که من الان دارم تو فضای خودم، تو فضای همسن و سالای خودم میبینم این که پرسشگری فقط در حد پرسش میمونه و دنبال روی حالا ادامه پیدا میکنه، کورکورانه و دنبال تحقیق نیستیم. از طرفی هم کسی نیست که بیاد برای ما صحبت کنه با زبان خودمون. این خیلی تاکید دارم روی اینکه با زبان خودمون با ما صحبت بشه، نه زبان حالا دهه 50 40 و اونها. واقعا نمیپذیریم ما اینکه الان با فضای رسانه‌ای آگاه هستیم، با فضای شرق غرب و همه پیشرفت‌ها، قطعا زبان خودمون رو فقط رو بپذیریم.
خب پس در نهایت نگفتی مقصر کی از نظر؟
مقصر دو طرفن، کسی که قراره
چند طرفن؟
کسی که قراره
پس چند طرفن؟ یکی مسئولینی که باید در واقع تعبیه میکردن در بستر اجرایی، یکی آموزش پرورشی که باید نیروی متخصص آموزش پرورش، آموزش عالی و همه ارگانهای متولی آموزش و پرورش که باید در واقع نیروی متخصص رو تربیت میکردن برای اینکه آرمانهای انقلاب رو به نسلهای بعدی انتقال بدن. و بعد خانواده ها، به نظرت مثلا خانواده ها چه کاری باید میکردن که نکردن در جهت انتقال آرمان های انقلاب به نسل های بعدی خودشون؟
وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم یک والد، پدر یا مادر باز خودش توی آموزش هنوز
یعنی به خودش هم
اطاعتی نداره،
هنوز به خودش هم
وقتی من میگم پدر و مادر میشم، مسئولیت اینو باید بپذیرم که اطلاعاتمو در همه این زمینه ها بالا ببرم و به نسل جدیدم انتقال بدم.
البته به نظر من این حفره کوچکی که شما میگین در درونش
حفره‌های
خیلی بزرگی توش داره، که همونطور که حضرت امام خمینی فرمودن انقلاب نگه داشتن خیلی سخت‌تر از انقلاب کردنه. همه مسئولن، هم قوه مجریه در اجرا نکردن قوانین، هم قوه مقننه و هم قوه قضاییه. ببینید مجلس شورای اسلامی وظیفه داره که نظارت کنه به عملکرد دولت، پس یک حفره اینجا وجود داره که حفره قانونیه یا حفره نظارتی بر مجلسه که بر دولت باید داشته باشه. یه بحثی وجود داره که دولت نتونسته وظیفه‌شو درست انجام بده. یک بحث دیگه‌ای که وجود داره اینه که قوه قضاییه اونطور که باید و شاید نظارت خوب و مستمری برای اجرای قوانین فرهنگی کشور نداشته. یک بحث دیگه‌ای هم که وجود داره برمیگرده به خود ما مردم، چون این نمایندگانی که انتخاب میشن یا رؤسای جمهوری که بر سر کار میان تماماً از رأی ما انتخاب میشن. خب قطعاً اگه اینها بدونن که ما به شکل جدی داریم مطالبه گری میکنیم، مجبور میشن که خواسته های ما رو عملیاتی بکنن و به اون اصول اساسی که در قانون اساسی و قوانین دیگه ذکر شده پایبند باشن و به اجراش اهتمام ببرزن. اما متأسفانه امروز تو جامعه میبینیم، برای مثال آموزش پرورش درسی گذاشته به نام تفکر و سواد رسانه‌ای. خب برای این تفکر و سواد رسانه‌ای یا تفکر و سبک زندگی معلم متخصصی اختصاص نداده،
متأسفانه.
اما مقام معظم رهبری فرمودن که سرمایه گذاری در بخش آموزش سرمایه گذاری نه هزینه کردن. ایشون از واژه سرمایه گذاری استفاده کردن، گفتن که هزینه کنید هر چقدر سرمایه گذاری کردید. اما متاسفانه تو جامعه ما سرمایه گذاری اتفاق نمیفته، صرفا هزینه میشه. خب ما میتونیم به جای اینکه هزینه های بعدی رو پرداخت کنیم، سرمایه گذاری بکنیم. آموزش و پرورش خلأ بزرگی هستش که شخصیت یک کودک یا یک نوجوان از دوران 7 سالگی تا دوران 18 سالگی در این دوران شاکله اصلی شکل میگیره، در درون این سازمان قرار داره. اما متاسفانه به خاطر عدم اهتمام دولت‌ها و عدم پیگیری نمایندگان مجلس و یا نظارت‌هایی که باید میشد و نشد، این اتفاق به شکل مثبتی در آموزش پرورش نیفتاده به اون صورت. اما میتونست خیلی بهتر باشه. آموزش پرورش، آموزش عالی، وزارت ارشاد اسلامی ارگان‌های اساسی و پایه‌ای هستند برای شکل دهی به فرهنگ یک جامعه. اما متأسفانه ما میبینیم که چندین حفره وجود داره که هر کدومش مختص به یک بخشی از ما هستش. خب این چندین حفره‌ای که وجود داره موجب میشه که ما به این فکر بیافتیم که باید چیزی این حفره رو پر کرد، چون این حفره‌هایی هستند که آینده یک کشور رو تحت تاثیر قرار میدن. سرنوشت اقتصادی، سرنوشت اجتماعی، پیشرفت‌های علمی یک کشور وابسته به بنیان فرهنگی اون کشوره. البته تا حدود زیادی، نه تماما، ولی تا حدود زیادی وابسته به بنیان فرهنگی اون کشوره. همونطور که در قرآن کریم خداوند متعال می‌فرمایند که ما سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهیم مگر اینکه خودشان بخواهند، ما باید خودمون بخوایم از آحاد مردم تا مطالبه گری از نمایندگان مجلس، مطالبه گری از دولت، مطالبه گری از قوه قضاییه برای اجرای صحیح قانون اساسی و نص صریح قوانین مربوط به فرهنگ جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آرمان‌های انقلاب اسلامی نوشته شده.
خیلی متشکرم از شما. شما شنوندگان عزیز برنامه پایش رو میشنوید از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. امروز انقلاب اسلامی رو از دیدگاه دهه 80 ها مورد بررسی قرار دادیم. در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
به نظر شما جوان امروزی چی میخواد؟ چه دغدغه‌ای داره و نگرانیش چیه؟
دغدغه جوونا بیشتر در مورد مسائل مالی من فکر میکنم.
کار و دیگه درآمد و با حقوقای پایینی که الان داریمه.
در درجه اول بحث اشتغال هست برای یک جوون که توی بستری بتونه فعالیت کنه.
اولیش کار، دومی مسکنه، دیگه اینا هم باشه دیگه میفتن دنبال ازدواج و تشکیل خانواده.
از استعدادهای جوانان بالاخص دانشجوها برای چه استفاده بشه؟ کجا قرار استفاده بشه برای پیشرفت مملکت؟
الان توی جامعه ما خیلی آدمایی که تخصص ندارن سر کارن و اون کارو به خوبی انجام نمیدن و حقوقای خوبی هم میگیرن.
بزرگترین مشکل اینه که هیچ کس تو اون جایگاهی که تخصصشه فعالیت نمیکنه. برای همین هیچ کاری پیشرفت چشمگیری نداره.
این کار میاد تا تقریباً این اکثر جوونا.
اگه پدر پولدار نداشتم که کمکم بکنه تو خونه بیکار بودم دیگه.
تورم تو مملکت ما بیداد میکنم. زیر 1 میلیون تومن حقوق چجوری ما با 9 تا بچه زندگی کنیم؟ من 2 تا بچه معلول بسیسی دارم. هیچ کمکی تو از بسیسی نگرفتم. هیچ.
شما عزیزان شنونده برنامه پایش هستین از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. امروز با دهه 80 ها گفتگو کردیم و اینکه چقدر آرمان های انقلاب اسلامی با اون چیزی که در عمل باهاش زندگی میکنن فاصله داشته، در حوزه ترویج فرهنگ دینی و در حوزه قانون اساسی و قوانین حقوقی. گفتیم که شعار انقلاب و آرمان های انقلاب اونجوری که باید و شاید برای جوان